یه فضیلت. پیغمبر اکرم فرمودن تناکهو تناسلو تکسرو، ازدواج کنید و فرزندان زیاد بیاورید. وقتی که حضرت یوسف برادرش را دید به برادرش گفت که چرا ازدواج نکردی که فرزند بیاری و با آوردن فرزند تو و گفتن فرزند تو کلمه لا اله الا الله زمین سنگین بشه، چرا این کار را نکردی؟ گفت از غم و قصه و مشکل فراق شما و غمی که پدرم داشت. ببینید گفتن ازدواج کنید و یکی از اهداف از ازدواج بقاء نسل و کسرت نسل. در چند دهه گذشته به جهت نفوذ و سلطه فرهنگ کثیف و غیر عقلانی غرب، مردم فرزند گریز شدند، هم در اروپا هم در ایران و هم در کشورهای اسلامی. یه اشتباه بزرگم تو جمهوری اسلامی شد، بعدم اعتراف کردند که اشتباه بود، تبلیغ کردند از فرزند کمتر زندگی بهتر. این شعار شعاری بود که اسرائیل و آمریکا و انگلیس میپسندیدند که نسل شیعه محبین اهل بیت کم بشند و ما متاسفانه اشتباه کردیم و بعدن هم اعتراف کردیم به اشتباهمون. ضربه بود و ما اشتباه کردیم و پیش خدا عذرخواهی میکنیم از این که نوشتیم رو شعارهامو فرزند کمتر زندگی بهتر. چه کسی گفته فرزند کمتر زندگی بهتر را میآورد؟ چه کسی این را گفته؟ بعضیا یه پسر دارن و زندگیشون را به ننگ کشانده است. بعضیا مثل آیت الله عاشق مهدی الهی قمشه‌ای حدود 17 فرزند دارن، همه صاحبان تحصیلات عالیه، همه صاحبان معلومات بسیار گسترده، دارای شخصیت‌های بین المللی یا ایرانی. بعضیا مثل آیت الله العظما حکیم 18 تا فرزند داشتن، یکی از زنانشون 9 تا دختر زاییده بود، یکی از زنانشون 9 تا پسر، و از همین 9 پسر و 9 تا دختر بیش از 60 شهید تقدیم اسلام شد. چی گفته که فرزند کمتر زندگی بهتر؟ ننگ است. این شعار غیر اسلام است، غیر تجربه است، غیر عقلانیت است و یه خیانت است به نسل امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین. اشتباه کردیم و اشتباه بزرگی که خدا باید ما را ببخشه بر این اشتباه. اسرائیلی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها دوست می داشتن ملت ایران کم جمعیت بشه و الان دنیا با یه بحرانی روبرو شده و اون بحران، بحران پیری جمعیت یا زوال جمعیته. وقتی که تحت تأثیر فرهنگ لذت طلب غربی مردم خواستن لذت طلبی کنن، راحت طلبی داشته باشن، فرزند زیاد نداشته باشن، نتیجه این شد که نسل‌های اروپایی و آمریکایی رو به پیری رفت و بعد رو به زوال رفت و با اشتباهی که ما ایران در ایران کردیم، نسل ایران آغاز پیریش را شروع کرده است. نتیجه این میشه که نیروی انسانی رو به زوال بره، نیروی انسانی رو به پیری بره. تو اروپا میخواستن راحت باشن، میخواستن هر لحظه که میخوان لذت جنسی ببرن، زیر بار ازدواج نرن، زیر بار بچه داری نرن. نتیجه این شد که کشور یونان که جز پر افتخار ترین کشورهای جهانه، در چند هزار سال پیش اینا سقراط داشتن، بقراط داشتن، ارسطو داشتن، افلاطون داشتن، ارشمیدس داشتن، تو تمام حوزه های علمیه شیعه در سرتاسر جهان منطق سوری خونده میشه. این منطق سوری مال ارسطوی افلاطونیه. این کشور عظیمی بود. الان که من دارم با شما حرف میزنم، به جهت همین تفکر فرزند کمتر، به جهت همین بینش لذت بیشتر، زندگی راحتتر، نسل یونانیان رو به انقراض، اینقدر نسلشون داره نابود میشه، 9 میلیون جمعیت دارن ولی خودشون اعلام کردن تا چند سال دیگه 7 میلیون میشه جمعیتشون. وقتی که به پول یورو اینا نپیوسته بودن، دولت یونان دید نسل یونانی داره نابود میشه، اومد اعلام کرد هر زنی که با شوهر یونانی ازدواج کند و بچه دار بشه، ماهی 90,000 دراخما پول بهش میدیم. ولی زنا بازم زیر بار بچه داری نمی رفتن عده ایشون. مشکل این طوری میشه وقتی که فرزندان کم شدن، علاوه بر مشکلاتی که در درون خانه به وجود میاد، پسر خواهر نداره، برادر نداره، نسل بعدی پسران ما عمو و عمه و خاله رو نمیدونن چیه. غیر از این مشکلات عاطفی و خانوادگی که به وجود میاد، کل کشور دچار پیری جمعیت یا زوال جمعیت میشه و نیروی کار و مستعد رشد و پیشرفتش از دست میده، که یه همچه خطری ایران هم داره تهدید میکنه. نسل امام کاظم علیه السلام از نظر کمیت و کیفیت مصداق کوثر بود. من بعضی از نمونه هاشو بگم. از نظر کمیت که گفتیم 37 فرزند کمترین فرزندیه که برایشون در تاریخ نقل شده. این فرزندان عمدتاً قبرهاشون پایگاه‌های بزرگ فرهنگی و مزارهای شریف بزرگ منطقه و ایران شده است. ببینید فرزندان امام کاظم را، یکی از فرزندان امام کاظم قبرشون در مشهد مقدس امام رضا علیه السلام، که این قبر کانون دلهای شیفته جهانیانه. یکی از فرزندانشون حضرت معصومه سلام الله علیها هستند که قطب فرهنگی جهان تشیع قم در جوار ایشون قرار گرفته است. یکی از فرزندان ایشون حمزه ابن موسی است تو شاه عبدالعظیم. قبل از این که قبر شاه عبدالعظیم زیارتگاه بشه، قبر حمزه ابن موسی در شاه عبدالعظیم زیارتگاه بوده. و عجیب اینه، خود حضرت شاه عبدالعظیم پیوسته می رفتن زیارت قبر حمزه ابن موسی، پسر امام کاظم علیه السلام. یکی دیگه از فرزندان امام کاظم علیه السلام احمد ابن موسی هستن، شاچراغ. این احمد ابن موسی از شخصیت های عظیم فکری و فرهنگی و معنوی و اخلاقی بودن. مثل امیرالمومنین، درباره امیرالمومنین نقل شده که امیرالمومنین تو عمرشون 1,000 تا برده را آزاد کردن. درباره احمد ابن موسی نیز شاچراغ نقل شده ایشون هم 1,000 برده را آزاد کردن. در زمان احمد ابن موسی یکی از کارهای گسترش فرهنگی نوشتن قرآن بود، چون چاپ نبود، فوتوکوپی نبود، چیز دیگری در کار نبود که بتونن قرآن را نشر بدن، باید قرآن را با دست بنویسن و منتشر کنن. درباره احمد ابن عیسی یعنی شاچراغ نقل شده ایشون با دست مبارکشون 1,000 قرآن نوشتن و منتشر کردن. ببینید نسل امام کاظم علیه السلام از نظر کمی و کیفی چه عظمتی ایجاد کرد و چه تحولهای آفرید. عزیزان من، یکی از پسران امام کاظم علیه السلام و برادران حضرت معصومه محمد عابد بود. محمد عابد از فرزندان حضرت کاظم بود علیه السلام. یه پسری داشت به نام ابراهیم مجاب. ابراهیم مجاب یعنی چی؟ مجاب یعنی چی؟ یعنی ایشون جز کسانی بودن نوه امام کاظم بودن و از زائران امام حسین و از کسانی بودند که وقتی که میمدن زیارت امام حسین علیه السلام سلام میکردن، جواب سلام امام حسین رو از تو قبر میشنیدن. از این جهت بهشون گفتن ابراهیم مجاب. ابراهیم مجاب یعنی جواب داده شده، قبر شریفشون تو رواق امام حسینه. بعضیا میرن زیارت کربلا، من تعجب میکنم غافل از اون قبر هستن که در کنار رواق امام حسین علیه السلامه. اون قبر، قبر ابراهیم مجاب، نوه امام کاظمه. این ابراهیم مجاب فرزندانی داشتن، یکی از فرزندانشون علی ابن ابراهیم، زیارتگاه بزرگ سیرجان مخصوص ایشونه، علی ابن ابراهیم، این نواده امام کاظم علیه السلام. یکی از دختران امام کاظم علیه السلام در رشت گنبد و بارگاهی دارن در رشت و معروفن به خواهر امام، یعنی خواهر امام رضا علیه السلام. یکی از دختران امام کاظم علیه السلام در آذربایجان شوروی است، در آذربایجانی که الان دیگه مال شوروی ها نیست، مستقل شده، قبر شریفشون اونجاست. نسل امام کاظم علیه السلام از نظر کیفی و کمی مصداق کوثری بود که خدا به پیغمبر اکرم داد و اینا تحولات عظیمی در تاریخ به وجود آوردن. تا میرسیم به بنیانگذار جمهوری اسلامی، میبینیم بنیانگذار جمهوری اسلامی که دنیا رو زیر و رو کرد، امضا میکردن روح الله الموسوی. موسوی یعنی چی؟ یعنی از نسل امام کاظم. من ببینید نسل امام کاظم چه کرد، چه کرد. تو یک کلاس، از هم کلاس های ابتدایی حوزه سطح پایین، گفتم تو یک کلاس 9 تا سید موسوی هست، یعنی 9 تا سید که نسلشون به امام کاظم میرسه تو یک کلاس. درود خدا و فرشتگان بر این نسل و عظمت این نسل، که یکی از چیزهایی که خداوند متعال به امام کاظم داد این نسل گسترده بود. یکی از چیزهایی که از ویژگی‌های زندگی حضرت امام کاظم علیه السلام و باید مورد بحث قرار بگیره، اصحابشونن، اصحاب خاصی پرورش یافتن در محضر مقدس امام کاظم علیه السلام. یکیشون علی ابن یقطینه. ببینید چی پرورش دادن امام کاظم. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید، ولی عامل نفوذی امام کاظم علیه السلام تو دربار بنی عباس. من یه خصوصیت، یه کار علی ابن یقطین رو براتون بگم. یه کارشا عظمتی داشت، از شیعیان گره گشایی های عظیم کرد، به شیعیان کمک های فراوان کرد، خیلی مؤثر بود این مرد بزرگ، خدا رحمتش کنه. سلیمان ابن حسن میگه که این نویسنده، کاتب و حسابدار علی ابن یقطینه، میگه یه سال، فقط تو یک سال، این شیعه امام کاظم، این وزیر هارون الرشید و شیعه امام کاظم به 150,000 نفر کمک کرد تو یه سال. کمترین کمکی که میکرد 700 درهم بود و بیشترین کمکی که میکرد 10,000 درهم بود. یه تحولی ایجاد کرد در کمک به بیچارگان و مسلمانان. این یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود. یکی از مسائل دیگری که درباره امام کاظم علیه السلام باید دربارش سخن گفت این بود، خصوصیات اخلاقی امام کاظم علیه السلام. منتخب التواریخ از درالمسلوک نقل کرده، میگه اصلا امام کاظم علیه السلام را میگن امام کاظم، معروفه که خشمشون را فرو میبردن، ولی درالمسلوک میگه انهو یحسن و الا من اساء الیه. امام کاظم اینطوری بودن، خوبی میکردن به کسی که به ایشون بدی میکرد، چون در برابر بدی خوبی میکردند ایشون را گفتن امام کاظم. ببینید عزیزان من، در برابر بدی، بدی هایی که دیگران به ما میکنن، حق ما رو میگیرن، حق ما رو میخورن، فوش میدن، تجاوز میکنن، بدگویی میکنن، تهمت میزنن، در برابر این بدی ها عموم مردم دنیا بدی میکنند. میگیم چرا به اون قهری؟ میگه چون فوشم داد. خب قهری بده، فوش دادن هم بده، هم عمل تو زشت است هم عمل او. او فوش داده است، خطا کرده است، تو هم که قهر کردی خطای تو از فوش او بالاتره. عزیزان من، وقتی که من این روایت رو دیدم جدا جاش بود که بدنم بلرزه. وجود مقدس پیغمبر خدا فرمودن هجر المؤمن اخاهو که صف که دمه. عزیزان، تولد امام کاظمه، اینا یاد بگیریم، عمل کنیم. حضرت فرمودن اگر با برادر مؤمنتون قهر کردید مثل اینه که او را کشته باشید. شما هم شدید داعش. قهر کردن مثل کشتنه. اگر با برادرتون عمتون قهر کردید، اگر با دایی و عموتون و مادر زنتون قهر کردید، این قهر کردن مثل کشتنه. در روایت دیگری هست اگر با کسی قهر کردید بیش از 3 روز قهریتون ادامه پیدا کرد، دیگه اعمالتون رو خدا قبول نمی کنه. میگید 40 سفر 40 پیاده کربلا رفتم. میگن رفتی ولی با عمویت قهر بودی، مورد قبول قرار نگرفت. این روایته. یکی اومد به امام صادق علیه السلام گفت بچه من خطاکاره، جنایت میکنه، میتونم به عنوان نهی از منکر باش قهر کنم؟ حضرت فرمودن وهجره ولا تتل، قهر بکن ولی ادامه نده، بیشتر از 3 رو نباشه، 2-3 رو باش قهر، باش عبوس باش، به عنوان نهی از منکر. خب عموم مردم دنیا در برابر بدی ها روش بد به عهده. اون فوش میداد، ما هم فوش میدیم. او فوش میداد، ما قهر میکنیم. او فوش میداد، ما دیگه عنایتی به او نخواهیم داشت. این بدی در برابر بدیست. گاه گاهی بدی در برابر بدی استثناءن خوبه. یعنی اگر یک کسی باشه منطق نداشته باشه، عقلانیت نداشته باشه، پس باشه، بدی بکنه، گاه گاهی استثناءن میشه در برابرش بدی کرد، شکایت کرد، قهر کرد، زندانش کرد. این استثناست. و سخن امیرالمومنین که فرمودن رد الحجر من حیث جا فان الشر لا يدفعه الا الشر، منروط به اینجاست. حضرت فرمودن از همون جا که سنگ آمده است سنگ پرتاب کنید. یعنی یه داعشی پیدا شد که سر میبره، یه داعشی پیدا شد که مزدور امریکا و اسرائیل و انگلیسه، پول میگیره بر این که مسلمین را نابود کنه، پول میگیره که سر ببره و کشورهای اسلامی را از بین ببره، در برابر داعش بدون دین، بدون منطق و مزدور امریکا و اسرائیل باید حجر به کار برد. یعنی اگه سنگ زد در برابر باید سنگ، در برابر گلوله گلوله. این استثناست. اما اگه پسرمون بدی کرد، عمه و عمو و پدر بزرگمون به ما بدی کردن، اینجا نه. اگر همسایمون به ما بدی کرد، نه. اگر مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین به ما جفا کردن، اینجا باید خوبی کنیم. این عجیبه. شمشیر پیغمبر اکرم باید روش یه جمله نظامی نوشته شده باشه. شمشیر برای کشتنه، شمشیر برای ترساندنه، باید یه جمله نظامی روش نوشته باشه. ولی رو شمشیر پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود احسن الی من اساء الیک، نیکی کنید به کسی که به شما بدی کرده است. سیره اخلاقی پیغمبر اکرم هم همین بود. پیغمبر اکرم خوابیده بودند خواب قیلوله، یعنی خواب نیمروزی، دور از ارتش، دور از مسلمانان. یه مرد از دشمنانشون اومد دید که وجود انور پیغمبر به خواب رفتن، با شمشیر کشیده با سرعت نشست رو سینه پیغمبر که پیغمبر رو به شهادت برسونه. بعد به پیغمبر گفت کی میتونه تو رو از دست من الان نجات بده؟ هیچ کس کنار تو نیست، کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ شمشیر من برهنه است. کی؟ حضرت فرمودن خدا. با آرامش فرمودن خدا، الله. بعد که فرمودن الله، یه تکونی به خودشون دادن، این افتاد با شمشیر. پیغمبر خیزشی کردن، شمشیرشو گرفتن، رو سینش نشستن، گفتن الان کی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ گفت بزرگواری شما. پیغمبر از رو سینش بلند شدن، شمشیرشان بهش دادن. این خیلی جالبه، نکشتندش، شمشیرشان بهش دادن. این با رنگ پریده رفت به دوستانش پیوست. دوستانش گفتن چی شدی؟ رنگت چرا اینطوریه؟ چه حادثه پدید اومده؟ گفت جئت من عند احسن الناس، من از پیش بهترین انسان ها آمدم. من میتونستم پیغمبر رو بکشم، میخواستم بکشم، نتونستم، ولی پیغمبر میتونستن کاملا منو بکشن، نکشتن، اسیرمام نکردن، شمشیرمام بهم دادند. ببینین احسن الی من اساء الیک. تو زندگی ائمه علیهم السلام این موج میزنه که در برابر بدی خوبی میکردن. تو زندگی پیشوایان دین ما موج میزنه در برابر بدی خوبی کردن. پیغمبر اکرم مشرکین قریش از مکه که زادگاهشون بود بیرونشون کردن. پیغمبر از مکه هجرت کردن، قریش مبتلا به قحطی شدن. پیغمبر 500 دینار بر همین هایی که با پیغمبر جنگ کرده بودن، جنگ بدر و احد را راه انداخته بودن، با همینا که از مکه بیرونشون کرده بودن 500 دینار فرستادن که جانشون نجات پیدا کنه. همین هایی که پیغمبر را دور کرده بودن از مکه، وقتی که پیغمبر مکه را فتح کردن، اومدن گفتن چه با ما خواهید کرد؟ حضرت فرمودن لا تسریب علیکم الیوم، کاری به شما ندارم، گناهی بر شما نیست، اذهبوا و انتم طلقا، برید، شما آزادگانید، آزاد شدگانید. اصلا یه گروهی به وجود اومد تو جامعه شناسی اسلامی که بهشون گفتن طلقا، اینایی که پیغمبر آزادشون کرده بودن. خیلی عجیبه، این خوبی کردن در برابر بدی سیره بزرگان ما بوده. تو همین صحن کنار در ورودی صحن امام رضا قبر شیخ فضل الله نوری شهید هست، خدا با امام حسین محشورشون کنه، ایشون رو ببینید. گفته بودن یکی بیاد به نام کریم دواتی ایشون رو ترور کنه. کریم دواتی میاد میشینه، با تفنگش نشونه میره عاشق فضل الله، تیر میخوره به پاهای عاشق فضل الله، مجروح میشه، میاد دوباره تفنگش رو مسلح کنه و بزنه مثلا تیری تو سینه عاشق فضل الله. دوستان عاشق فضل الله میگیرن تفنگش رو میشکنن و خودش رو دستگیر میکنن. کریم دواتی ها، شیخ فضل الله نوری با پای مجروح فوری میفرمایند ببخشیدش، من بخشیدمش، رهاش کنید، میخواست منو بکشه، نکش. و چندین ماه مداوای پایشون طول میکشه. این جمله را دورالمسلوک نقل کرده راجع به امام کاظم، که چرا بهشون میگن امام کاظم علیه السلام؟ به جهت این که انهو کانه، یعنی شیوه امام کاظم این بود که یحسن الی من اساء الیه، به کسانی که به ایشون بدی میکردن ایشون خوبی میکرد. خدا انشاءالله به مقام امام کاظم و انشاءالله به مقام حضرت معصومه سلام الله علیها و فرزندان گسترده امام کاظم حاجات همه ما را برآورده به خیر بفرماید.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب و وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
آنچه تقدیمتون شد سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مرحوم حاج حسن عرفان بود که شنیدید. تکرار این برنامه ساعت 11:50 دقیقه از رادیو معارف تقدیمتون میشه در برنامه بربال سخن. همینک دعوت میکنیم باغ تماشا رو بشنوید، زندگانی حضرت نوح علیه السلام در نمایشی با نام کشتیبان.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود. کشتیبان. نویسنده مجید نظری نسب، سردبیر شهلا دبابی، هنرمندان ایوب آقاخانی، بهروز سروری نژاد، مهرداد عشقیان، نازنین مهیمنی، باقر کریم پور، عباس شادروان، غلام حسن تسعیری، هرمز سیرتی، صمد پلسنگی، با بازی و کارگردانی میکائیل شهرستانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
چه شده که در این نیمه شب با خدایان خلوت کردی؟
از درد بندی و بی‌پناهی و اینها
کارت به استخوانت رسیده، حتما به معبد آمدی تا مرهم از یغوس بطلبی.
همسر و فرزندانم ناله گرستگی آنها مرا بدین جا کشاند.
مگر اینجا مطبخ است یا سفره خانه مردک؟ برخیز بالا، برخیز بالا.
نه، نشانی را درست آمدم. آشپز و نانپز و اینها پز همه اینجاست.
معبد نعمتکده بت‌پرستان وفادار است، نه چکنان روسیا. از هوای معبد را بیش از این با آرخهای تظاهر و درنگی مسموم نکن و برا.
باور کنید این عشقا سفیر ندامت و یک رنگی هم هستن جناب موبد. ببینید،
سعی نکن با جمرات قشنگ مرا بفریبی که من خود ختم سخنورانم. دهان ناسپاست را ببند و برا.
ببینید، من میدانم که بسیار ارادت و احترام به خدایان بدهکارم، اما اما امشب آمدم که عهد ببندم تا ابد خاکسار این بارگاه باشم. بابا باور کنید، تن یک لا استخوانم را بنگرید و عهدم بپذیرید.